ساعت 7 شب است به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 25 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 15 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده مجله بابک غفوری آذر هستش. اما پیش از هر چیز همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس گزارش آژانس خبری فعالان حقوق بشر، هرانا در جریان اعتراض‌های 4 ماه اخیر پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی، دست کم 522 نفر جان خود را از دست دادند. از میان جانباختگان 70 نفر زیر 18 سال و 68 نفر ماموران انتظامی و امنیتی بودند. بر مبنای این گزارش نزدیک به 20,000 نفر بازداشت شدند که 110 نفر از آنها با احکام مرگ روبرو شدند. احکام اعدام 4 نفر از معترضان تا کنون به اجرا درآمده است. در گزارش آژانس خبری فعالان حقوق بشر هرانا آمده است که از 10 شهریور ماه به این سو بیش از 160 شهر ایران شاهد اعتراضات مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بوده است. نماینده تربت جام در مجلس میگوید گاز 16,000 مشترک این شهرستان از روز گذشته قطع است و به گفته او با وجود سختی شرایط کسی پاسخگوی مردم نیست. جلیل رحیمی جهان‌آبادی روز یک شنبه به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران گفت
خود ستاد بحران یه نوع بحران در کشور که اینها نتونستن پیش بینی کنن مصرف گاز در اوج سرما به چه نحوی است. تا الان که فشار گاز بین 60 تا 70 هست و تا این فشار گاز به 200 نرسه ما نمیتونیم متاسفانه این 16,000 مشترک خودمون رو گازشون رو وصل کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد گاز در شهرهای محروم مرزی قطع شده و مردم در دمای منفی 10 و 15 درجه به حال خود رها شدند. در همین حال معاون استاندار خراسان جنوبی از افت شدید فشار و قطع گاز در برخی شهرهای این استان خبر داد. حامیان مولوی گرگیج، روحانی با نفوذ اهل سنت استان گلستان، روز یک شنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهرستان گالیکش خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، حامیان محمد حسین گرگیج، مشهور به مولوی گرگیج که شمار آنها به 100 نفر می رسید، در تجمع روز یک شنبه شعارهایی در حمایت از امام جمعه گالیکش دادند.
حرف ملت، مولانا واقعیت، حرف شهادت ملت، مولانا واقعیت، حرف شهادت.
تجمع روز یک شنبه در واکنش به احضار تلفنی آقای گرگیج در روزهای گذشته برای حضور او در دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته است.
سپاسگزارم سپیده بهگام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. روزنامه ساندی تلگراف گفته است بریتانیا می‌خواهد حمایت خود را در توافق هسته‌ای کنار بگذارد. گزارشی داریم در این مورد. و در این مجله از عدم مدیریت بحران گاز در ایران براتون می‌گیم. در پی انتقادات علی خامنه‌ای کتاب‌های آموزشگاهی زبان خارجی کنار گذاشته می‌شود. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. روزنامه ساندی تلگراف نوشته که دولت بریتانیا در پی اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری در حال بازنگری در سیاستش هست در قبال توافق هسته‌ای برجام و ممکنه به حمایت‌هاش از احیای برجام پایان بده. به دنبال اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، بریتانیا سفیرش رو در تهران به طور موقت فراخونده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی رو به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در سن 61 سالگی اعدام کردند. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
وزیر خارجه بریتانیا بعد از اعلام خبر اعدام علیرضا اکبری، مقام سابق وزارت دفاع ایران، به اتهام جاسوسی گفته بود این اقدام به گفته او وحشیانه جمهوری اسلامی بدون چالش نخواهد بود. حالا به نظر بریتانیا در حال بررسی چگونگی پاسخ به این اقدام است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده سفیر این کشور در تهران را به طور موقت برای رایزنی‌های بیشتر از ایران فراخوانده. لندن همچنین محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران را هم در واکنش به اعدام آقای اکبری تحریم کرده. همزمان نشریه ساندی تلگراف روز شنبه به نقل از یک مقام بریتانیایی نوشت لندن در واکنش به اعدام علیرضا اکبری در حال بازنگری در حمایت خود از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است. این مقام که نامش فاش نشده به ساندی تلگراف گفته چشمانداز روند مذاکرات احیای برجام نسبت به زمان آغاز آن تغییر کرده و به همین دلیل بریتانیا در حال بررسی گزینه‌های خود در آینده است. همزمان روزنامه گاردین نوشته پس از اعدام علیرضا اکبری انتظار می‌رود بریتانیا و اتحادیه اروپا اقدامات هماهنگی را برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انجام دهند. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران هم گفته از شنیدن خبر اعدام علیرضا اکبری حیرت زده شده. آقای مالی خواستار پایان بازداشت‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعدام‌های با انگیزه سیاسی توسط جمهوری اسلامی شده. اما در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اعدام علیرضا اکبری، عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حساب توییتریش خواستار بررسی آنچه تغییر رفتار علیرضا اکبری خوانده شده. آقای زرقامی نوشته نگران تکرار این روند است. وزیر میراث فرهنگی در ادامه توییتش نوشته سرنوشت علیرضا اکبری تجربه تلخی برای نظام بود، چون او 70 ماه سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق را داشته. در 4 روز گذشته فایل‌های صوتی منتشر شده که در آنها علیرضا اکبری میگوید اتهاماتش ساختگی است و از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده. آقای اکبری در جدیدترین فایل صوتی از نحوه فیلمبرداری اعترافات اجباری خود هم گفته.
10 تا دوربین و 10 تا آدم و نمیدونم آدم مسلح و فیلمبردار سینمایی و فلان و من اتمام حجت کردم. به من گفتن این سوالا رو جواب بدی ما ممکنه به توافق برسیم و آزادت کنیم. بعد شروع کردم فیلمبرداری کردم. سوالاتی میکردم من جوابای معمولی میدادم. منو با اسلحه تهدید میکرد، با مامور تهدید میکرد. آقای دکتر ما توافقمون این نبود، شما این پاسخو باید بدی، اگه اینو ندی از همینجا میفرستم دوی پدرت در میارم.
آقای اکبری گفته هزاران صفحه در مورد کتاب‌ها و تحقیقات خود نوشته و به بازجوها داده، اما آنها از این نوشته‌ها به عنوان مدرک علیه خود او استفاده کردند.
من در طول بیش از 3 دهه من 130 عنوان تحقیقات زیر نظر شخص خودم به وسیله خودم انجام شده، 130 جلد کتاب من داشتم. بعد گفتن اینا رو شرح بده تا اونجایی که میتونی. هزاران صفحه شرح تحقیقات من از من گرفتن به عنوان که من توضیح بدم من چه تحقیقاتی تو هم را انجام دادم. بعد همه اینا رو یه منگنه زدم بهش توی 10 تا مثلا فایل بزرگ، پرونده بزرگ رفتن به دادگاه گفتن آقا این اعتراف کرده، این همه اطلاعات خارجی ها دادن.
علیرضا اکبری در این فایل‌های صوتی اتهام‌های امنیتی علیه خود را رد کرده و گفته هیچ مدرکی علیه او در مورد اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا وجود ندارد.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد عدم حمایت بریتانیا از توافق هسته‌ای. اما در همین مورد با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم که این عدم حمایت شامل چه چیزهایی میشه و آیا ممکن اونها به سوی فعال کردن مکانیزم ماشه پیش برن و یا ممکنه فقط باعث ایجاد مانع در گفتگوها بشن. جواب شاهین مدرس رو با هم میشنویم.
اتفاقی که میفته این هستش که در پاسخ به چنین اقدامی اساساً بریتانیا مجبور هست، از اونجایی که جان یکی از شهروندان خودش گرفته شده، مجبور به واکنش هست، برای اینکه سیاستمدارها در قبال مردم مسئول هستند و واکنشی که در این مقطع میتونه داشته باشه با توجه به جهتگیری کلی سیستم حکومتی و با توجه به شخص وزیر امور خارجه بریتانیا که سالهاست داره سیاستهای جمهوری اسلامی رو خصمانه میخونه و اونها رو از نزدیک دنبال میکنه، در مرحله اول این خواهد که از مذاکرات احیای برجام به شکل رسمی خارج بشه. در نهایت هدفی که دنبال میکنه میتونه همون فعال کردن مکانیسم ماشه باشه، برای اینکه هر نوع احتمالی که احیای برجام رو به کلی بخواد خونسا کنه اساساً در نهایت منجر میشه که همون اسنپ‌بک فعال بشه و تمام اون تحریم‌ها برگردن.
آیا این اتفاق قدم دیگر و یا نزدیکتری به سمت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی از این اعدام اساساً دو منفعت رو خواسته به دست بیاره. در مرحله اول در بعد داخلی به یک تصفیه حساب سیاسی دست زده و در بعد سیاست خارجی خودش اتفاقی که رخ داده اینه که اومده یک پیام صریحی رو خواسته به نوعی برسونه به بریتانیا، یعنی همون سیاست در ادامه سیاست‌های همیشگی خودش که همیشه حمله رو ترجیح داده به دفاع در زمینه سیاست خارجی، و در کنار این پیامی که رسونده به نوعی این رو هم داره میگه من نه تنها از رفتار خشونت‌آمیز ابایی ندارم، بلکه داره به نوعی یک اقتدارزایی برای خودش انجام میده، چرا که با این کار سعی میکنه بگه که من شکافهای امنیتی رو هم در کشور خودم در سیستم خودم شناختم و همونطور که میبینید اونا در حال کاهش هستن. و در نهایت در گام سوم هدفشون به نظر من این بوده که فارغ از این که بریتانیا بیاد سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه یا نه، از این قضیه یک برداشت مثبتی بکنن، به این منظور که حالا اگه اینها بیان سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسن میخوان بگن که در جواب به اعدام جاسوسشون بوده، و اگه چنین کاری رو نکنن خواهند گفت که خب پس پیام ما باعث ترس اونها شد. برای همین میشه گفت که قطعاً این اتفاقی که افتاده یک قدم بسیار بزرگ نزدیک کرده بریتانیا و متحدینش از جمله اتحادیه اروپا رو به تروریستی شناختن سپاه پاسداران. در این حال ما باید یک نکته رو در نظر داشته باشیم که دولت فعلی بریتانیا دولت بسیار عملگرایی هست و آقای جیمز کلیورلی سالهاست که دارن بحث سپاه پاسداران، بحث سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنند و بالاخره به اون نقطه‌ای رسیدن که الان به نوعی بتونن دولت رو قانع کنن که ضرر جمهوری اسلامی در این مقطع برای بریتانیا و برای جامعه بین‌الملل به مراتب بیشتر از منفعت اون شده.
بریتانیا به صورت علنی از تیره شدن روابطش با ایران به دلیل اعدام علیرضا اکبری داره میگه. بعد از این آیا ما باید منتظر تغییرات شدیدتری در رفتار کشورهای متحد بریتانیا با جمهوری اسلامی و روابط بین الملل اون باشیم؟
ببینید بله، اصولا در سطح روابط بین الملل اتفاقی که میفته این هست که کشورهایی که متحد هستند و منافع مشترکی دارن، اصطلاحا کشورهای مشترک المنافع، اینها در زمینه سیاست ورزی و سیاست خارجی تا حد بسیار زیادی با هم هماهنگ هستند تا بتونن اون برداشت سیاسی خودشون رو به حد ایدئال برسونن. از همین رو کاملا این قضیه قابل درک و قابل پیش بینی هستش که کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی، از جمله ایالات متحده در هماهنگی با بریتانیا اقدامات جدیدی رو در نظر خواهند داشت، قوانین و تحریم‌های جدیدی رو وضع خواهند کرد و جدای از اون به نوعی با این کار این پیام رو هم بریتانیا داره به متحدین خودش میده که وقت اینه که ترس رو کنار بگذارید و به اقدامات قاطعانه تری در زمینه مبارزه با این رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی روی بیارید.
گفتگویی بود با شاهین مدرس. اما با شدت گرفتن بحران کمبود گاز و ناتوانی مسئولان جمهوری اسلامی در استخراج و توزیع گاز، اداره‌های دولتی و خصوصی، مدارس و دانشگاه‌های استان‌های مختلف کشور تعطیل شدند و شهرهای مختلف در اوج سرمای زمستان شاهد قطع گاز بود. همچنین بخش خصوصی و دولتی در تهران روز یک شنبه تعطیل شد. در همین زمینه با مشتبه هاشمی خبرنگار سیاسی از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که در شرایطی که دولت باید دست به کار بشه و در تأمین گاز برای مردم کوشا باشه، چرا مراکز دولتی، ادارات و مدارس و بسیاری از شهرها تعطیل شدن؟ این عدم مدیریت از کجا نشأت میگیره؟
جمهوری اسلامی متاسفانه تنها چیزی که درش وجود نداره مدیریت بحران و مدیریت راهبردی هست. ما سال هاست که شاهد مشکلات افت فشار گاز و قطع گاز در زمستان هستیم. سال پیش هم همین مشکل بود، سالهای گذشته هم همین مشکل پیش اومد. منتها جمهوری اسلامی مشکل رو ریشه‌ای حل نمی کنه. ما بسیاری از نیروگاه‌هایی که در کشور داریم نیروگاه‌های گاز برقی هست، از گاز استفاده می کنن برای تولید برق. حالا این نیروگاه‌ها چه حجمی از گاز رو در واقع می گیرن؟ این خودش جای بحث هستش که بیشتر مصرف گاز ما در ایران بخش‌های دولتی، کارخانه ها و این نیروگاه ها هستن و نه مصارف شخصی. و این الگوی صرفه‌جویی که مقامات جمهوری اسلامی ازش حرف میزنن یک الگوی دستوری نیستش که از امروز مثلا آقای وحیدی وزیر کشور بیاد بگه مردم صرفه‌جویی کنن و از فردا اجرا بشه. و نیازمند یک کار پایه‌ای و یک کار فرهنگی داره برای اصلاح الگوی مصرف. مضاف بر این، قطعی گازی که مثلا کشور ترکمنستان هر زمستان در ایران انجام میده، این موضوعی شده برای 5 استان در واقع شمال شرقی ایران که امروز هم ما می‌بینیم مشکل گازی اونها شدیدتر از سایر نقاط کشور هست. دولت اگر یک راهکار رو برای کشور ترکمنستان در نظر می گرفت، امروز ما دوچاره چنین بحران گسترده‌ای نبودیم. و متاسفانه چیزی که در کشور بهش رسیدگی نمیشه، لیاقت افراد در پست هایی هستش که گذاشته میشن بر اساس ایدئولوژیه. حالا آقای زیاییان که مدیریت در واقع مرکز پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا رو در کارنامش داره، میاد خیلی راحت میگه نه اصلا ما هیچ بحران در واقع گازی نداریم، این افت فشار طبیعی هست و مردم بهتره که در واقع الگوی مصرفشون اصلاح بکنن و دما معمولی هست، هر زمستان همین رو داریم. خب اگر یه همچین شرایطی هست، صحبت سایر مسئولین چی هست؟ تعطیلی ادارات و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و مرکز دولتی خب برای چی صورت گرفته؟ این تناقضات باعث میشه که در مجموع مدیریت بحران در جمهوری اسلامی صرفا از طریق سرکوب و صرفا از طریق حفظ بقا صورت بگیره. یعنی امروز مسئولین بحران رو میبینن و فردا فکر میکنن که چه باید بکنیم و نتیجه همین میشه که ما الان داریم در جمهوری اسلامی میبینیم.
شما از احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه مدیریت بحران صحبت کردین و یه تصمیماتی میگیره که در واقع چاره‌ساز نیست. در این شرایط بحرانی فکر میکنین چه تصمیماتی باید گرفت که این تأمین گاز و مشکلات مردم حل بشه؟
نکته اصلی که در صحبت آقای وحیدی هست، ایشون امروز نیستش که صحبت میکنن بابت این بحران و مدت هاست که تصمیم گیری های انجام دادن. وضعیت هوایی که ما در تهران شاهدش بودیم به خاطر همین مدیریت آقای وحیدی هست که ایشون تصمیم گرفتن که بسیاری از نیروگاه‌های سوخت ما به جای گاز از مازوت استفاده بکنن ظرف ماه گذشته و نتیجه عملی آنچه شد که هوای تهران بسیار ناسالم شد و بسیاری از شهرها با مشکل آلودگی هوا مواجه شدن و این هم یکی از موارد مدیریتی ایشون هست. حالا اینکه جایگاه‌های سی ان جی کشور تعطیل شدن بسیاری، اینکه در تامین گاز خانگی با مشکل روبرو شدن، اینها خودش مواردی هستش که نشون میده مدیریت ایشون که حلال این بحران نخواهد بود و مدیریت باید به نحوی تغییر بکنه که در تمام ساختارها این تغییر رو شاهد باشیم. افرادی که صاحب صلاحیت بودن در سال‌های گذشته ما شاهدش بودیم، آقای مدنی الان در سازمان ملل مشغول هستند، در مؤسسه مطالعاتی سازمان ملل مشغول هستند در زمینه آب، ولی خب ایشون در کشور ما اون مدتی که معاون سازمان محیط زیست شدن فشارها بر ایشون زیاد شد، حتی تا مرحله دستگیری ایشون به جرم جاسوسی هم پیش رفتن. وقتی برخورد با نخبگان به همچین سطحی میرسه، ما دیگه داشتن بحران‌های این چنینی برامون باید طبیعی باشه و متاسفانه حاکمیت جز به بقای خودش به هیچ چیزی دیگری فکر نمی‌کنه و در صورتی که باید مدیریت بحران یک مدیریت استراتژیک باشه و طولانی مدت رو مد نظر داشته باشه، رویکردهای فرهنگی داشته باشه، مدیریت بحران ما متاسفانه دستوری، بی برنامه و بدون هیچ نگاه بلند مدتی تنظیم میشه.
در پی آخرین حمله گسترده موشکی روسیه، نظامیان اوکراینی اعلام کردند پدافند هوایی توان مقابله با موشک‌های بالستیک رو نداره. ارسال احتمالی موشک‌های ایرانی به روسیه از نگرانی‌های اصلی کیفه. یک شنبه یک نماینده مجلس شورای اسلامی صراحتاً استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین رو تایید کرد، اما گفت این موضوع به تهران ربطی نداره. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه شنبه مجدداً سراسر اوکراین را هدف حمله موشکی قرار داد. بنا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، از 57 موشک 26 فروند سرنگون شده. اصابت یک موشک به یک ساختمان مسکونی در شهر دنیپر بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشته و بیش از 1000 نفر بی خانمان شدند. یوری ایگنات، سخنگوی پدافند هوایی اوکراین، گفت روسیه شنبه با استفاده از روش جدید موشک‌های خود را پرتاب کرد. و از آنجا که بسیاری از این موشک‌ها از نوع X-22، موشک برد بلند ضد ناو که با سرعت بیش از 4000 کیلومتر حامل حدود 1 تن مواد منفجره بود، پدافند هوایی اوکراین نتوانسته با آنها مقابله کند. وی طی پیام ویدئویی افزود: بارها هشدار داده‌ایم پدافند هوایی اوکراین همچنان توان مقابله با موشک‌های بالستیک را ندارد و کیف منتظر پاتریوت و سیستم های فرانسوی و ایتالیایی است که به گفته وی می تواند سیستم دفاع ضد موشکی اوکراین را تقویت کند.
Немає у нас засобів здатних перехопити цю ракету в повітрі, посилити нашу протиповітряну оборону саме у боротьбі з балістикою.
مقامات اوکراینی بارها ابراز نگرانی کردند، چنانچه روسیه به موشک‌های بالستیک ایران دست یابد، در شرایط کنونی پدافند هوایی اوکراین توان مقابله با آن را نخواهد داشت. جمعه لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، طی جلسه شورای امنیت که مجدداً به بررسی جنگ روسیه علیه اوکراین اختصاص یافت، ایران را متهم کرد که از تابستان گذشته با نقض قطعنامه سازمان ملل صدها پهپاد به روسیه ارسال کرده و به گفته وی اکنون در حال بررسی فروش صدها موشک بالستیک است. او تأکید کرد امروز مردم اوکراین در نتیجه حمایت ایران از روسیه رنج میبرند و کشته میشوند. تهران همواره گفته طرف جنگ علیه اوکراین نیست و حتی ابتکار میانجیگری را مطرح کرده که با توجه به نقش پهپادهای ایرانی در حملات روسیه کیف آن را مضحک دانست. وزیر خارجه ایران با این ادعا که شمار معدود پهپاد پیش از جنگ به روسیه تحویل داده شده گفت چنانچه ثابت شود روسیه از این پهپادها در اوکراین استفاده می کند، تهران نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد بود. از سوی دیگر یک شنبه خبرگزاری تسنیم متن مصاحبه با شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد و او میگوید استفاده از تسلیحات ایرانی توسط روسیه به ایران هیچ ارتباطی ندارد، زیرا ایران فقط فروشنده آن تسلیحات بوده. حال این کشور بخواهد این پهپادها را در هر کجا استفاده کند، به گفته وی به خود آن کشور مربوط است. این نماینده مجلس افزود روسیه برای آنکه بتواند از فناوری پهپاد ایرانی استفاده کند تبادلاتی با ایران انجام داده و به گفته ای وی سیستم های پدافندی، موشکی، بالگرد و جنگنده به زودی به ایران تحویل می شود. از جمله هواپیمای نظامی سوخو-35 اوایل سال آینده وارد ایران خواهد شد. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل بین الملل می گوید کیف خواهان روی کرده قاطعانه غرب برای مقابله با اتحاد روسیه و ایران است.
ایران نمی‌تواند پروا پرداخت بی‌پیلوتنیکی که پولی روسیه.
ارسال پهپاد و به خصوص تحویل احتمالی موشک به روسیه نقض صریح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه‌ای که روسیه به آن رأی داد، اما مانند بسیاری از قوانین بین‌المللی دیگر آن را زیر پا گذاشت. با وضعیتی روبرو هستیم که نهادهای بین‌المللی قادر به مجازات روسیه و ایران نیستند، زیرا روسیه برای مقابله با هر گونه اقدام تنبیهی از حق وتو استفاده می‌کند. درخواست کیف از جامعه جهانی اخراج روسیه از شورای امنیت و از غرب بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه ایران است. هیچ ابزار دیگری نمیتواند روسیه و ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
هفته آینده دور هشتم ریزنی های موسوم برامشتاین مذاکرات امریکا و متحدانش درباره نیازهای تدافعی اوکراین برگزار خواهد شد و کیف انتظار دارد برای ادامه ضد حمله به تانک و توپخانه و برای دفع حملات روسیه علیه زیرساخت غیر نظامی به سیستم های پدافند هوایی بیشتر دست یابد. وزیر خارجه اوکراین همچنین از کشورهای غربی خواسته تحریم‌های مد نظر کیف را وضع کنند. آن نرایسک، رادیو فردا.
در پی انتقاد علی خامنه‌ای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی از مدارس کنار گذاشته می‌شوند. در همین زمینه با سعید پیوندی جامعه شناس گفتگو کردم که صحبت‌های او را می‌شنویم.
می‌تونیم هم از جهت اون تربیتی و شیوه تدریس و منابعی که در کلاس‌ها استفاده میشه برای یاد دادن یک درس مثل زبان انگلیسی بهش برخورد بکنیم، هم از سیاست‌های آموزشی. در زمینه شیوه تدریس یا موادی که کلاس‌ها استفاده میکنن، تجربه نشون میده که اگه بچه‌ها نتونن در زندگی روزمره‌شون مصداق‌های اون چیزایی که یاد میگیرن رو ببینن و تجربه بکنن، یادگیریشون سطحیه. حالا بحث بر سر اینه که چجوری الان در مدرسه ایران با وجود همه اون تجربه‌های چند دهه گذشته و ناکامی‌هایی که داشتیم، وقتی روشی کار میکنه، اون وقت در واقع مسئولین سیاسی حکومت بهش برخورد میکنن و همین موضوع هم در واقع ما رو میرسونه به بحث دوم، یعنی سیاست‌های آموزشی ما. آقای خامنه‌ای و خیلی از اطرافیان اون هیچ وقت در عمرشون زبان خارجی رو به درستی یاد نگرفتن و معلوم نیست بر چه اساسی چنین دخالت‌هایی میکنن. این خیلی حیرت‌آوره که در نظام آموزشی ایران هر بار که ایشون در مورد یک موضوعی اظهار نظر میکنه، کل سیاست‌های آموزشی ایران به اون سمت متمایل میشه بدون اینکه پیشتر کارشناسا یا کار مشخص کارشناسی نشون داده باشه آیا اصولا این کار درسته. و در این مورد آخر هم مشاهده متاسفانه همین رویه حیرت‌آور است.
وزیر آموزش و پرورش در همین راستا اعلام کرده از سال 1403 چند زبان از جمله زبان آلمانی و چینی هم به زبان‌ها اضافه میشه و دانش آموزان این زبان‌ها رو میتونن جایگزین زبان انگلیسی بکنن. پیش از این هم به دستور علی خامنه‌ای زبان انگلیسی از مدارس ابتدایی حذف شده بود. این همسو کردن محتوای کتاب‌های درسی با سیاست‌های حکومت اساساً چه نفعی برای حکومت داره که اینقدر روی این موضوع پافشاری داره؟
من فکر کنم برای شخص آقای خامنه‌ای همیشه یادگیری زبان انگلیسی یک مشکلی بوده، یه چیزی بوده که ایشون به مزاجشون خوش نمیاد، براشون مطلوب نیست، برای این به بهانه‌های مختلف به تدریس این زبان اعتراض میشه یا بهش برخورد میشه. و در مورد اضافه کردن زبان‌های دیگه هم در خیلی از کشورهای سیاست وجود داره، ولی نه به زیان زبان انگلیسی، بلکه زبان انگلیسی تدریس میشه در کنارش بچه ها انتخاب زبانهای دیگر هم دارن، کاری که در ایران نمیشه. نکته دومی که در مورد ایران هست اینه که ما چقدر معلم آموزش دیده داریم که بتونن زبانهای دیگر را درس بدن. آیا ما به اندازه کافی معلم مثلا برای زبان چینی، برای زبانهای دیگه اسپانیایی یا زبانهای دیگه ما داریم، یا زبان آلمانی که در واقع حرفش میزنیم ولی چقدر زمینه عملی اینا وجود داره؟ اگر مجموعه سیاست را در کنار هم دیگه بذاریم میتونیم واقعا بگیم که شاید مسئولین ما به اشکال مختلف میخوان موقعیت زبان انگلیسی رو در ایران تضعیف بکنن، و اینم برمیگرده احتمالاً به نوع نگاهی که اونها به رابطه فرهنگی ما با دنیا داریم، به خصوص موقعیتی که زبان انگلیسی داره و علاقه‌ای که در جوانان ایران به زبان انگلیسی و یادگیریش نشون میدن.
آیا این یه اتفاق سیاسیه؟
به هر حال یک معنای سیاسی داره، برای اینکه نگاهی که مسئولین به زبان انگلیسی دارن یک نگاه آموزشی نیست، بلکه یک نگاه بیشتر سیاسی. همینجوری که از همون ابتدای انقلاب در حقیقت مدرسه رو به صورت ابزاری خواستن در خدمت سیاست‌های حکومت قرار دادن، امروز هم تلاش می‌کنن که احتمالاً همین سختگیری رو به نظام آموزشی تحمیل کنن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس. اما در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ پایتخت جمهوری چک، سوسن تسلیمی بازیگر ناماشنای ایران و آنا شاباتوا از همراهان سیاسی واسلاو هاول رئیس جمهور پیشین جمهوری چک، به یاد قربانیان اعتراض‌های سراسری و معترضان جنبش زن زندگی آزادی در ایران در لتنا پارک پراگ نهالی را کشتند. همکارم محمد زرقامی در این مورد با سوسن تسلیمی گفتگو کرده که با هم بشنویم.
خانم تسلیمی، اعتراضایی که شکل گرفت و چه جوری دیدید و زمانی که این اعتراضها اتفاق افتاد شما دقیقاً کجای ماجرای اعتراضها بودید؟
ببینید، اعتراضها که اتفاق افتاد چندین ماه پیش بود. من اون موقع خیلی گرفتار کار بودم، توی تمرینات شدید بودم و بازی بود، چون من مدام دارم تو سوئد کار میکنم. یه هفته بعدش به من خبر داده شد، از طرف خانواده‌ام زنگ زدم بالشون و پرسیدم، گفتن این اتفاق افتاده و خب خیلی نگران شدم و رفتم دنبال کردم و فهمیدم چه اتفاقایی افتاده و خب خیلی اسفناک بود. اون اتفاقی که برای مهسا افتاد وحشتناک بود، اصلا قابل دفاع نیست از به هیچ شکلی، به هیچ نه. و خب آدم ابتدا ناراحت میشد، ولی من فکر نمیکردم به اینجا برسه. فکر میکردم دنبال به اصطلاح مرگش رو، قتلش رو، آخه چه اتفاقی افتاده. هر کی یه چیزی گفت، هیچ مسئولین هم هیچ جواب چیزی نداشتن طبق معمول، ولی من فکر میکردم به هر حال یه جوری حل میشه، دنبالش رو میگیرن و اونایی که عامل این مسئله شدن به اصطلاح باجی میشن و محاکمه میشن مثل همه جای دنیا. ولی نشد که به هر حال بیشتر شد و بیشتر شد و آدمای بیشتری زندگیشون رو از دست دادن، جونشون رو گذاشتن و به اینجا رسید. و من فکر می‌کنم ادامه خواهد داشت و زور و جبر رو بزن بزن و اینا هم چیزی نداره، یعنی تأثیری نداره که این به اصطلاح بازدارنده این حرکت باشه. کما که در طول تاریخ ثابت شده که خشونت به جایی نمیرسه، خشونت جواب اعتراض نیست، خشونت جواب سوال نیست، خشونت جواب حقایق مردم نیستش. و اینو من میخوام بهتون بگم که من 44 سال از روزی که این انقلاب شد، از همون روز اول بنای تبعیض گذاشته شد، خشونت گذاشته بود، چیز تازه‌ای نیستش.
اتفاقا خیلی جالبه، میخوام یه مقایسه ای بکنیم. خانم تسلیمی، شما چقدر شرایطی رو که الان داره اعتراض میشه بهش میتونید با اول انقلاب مقایسه کنید؟ چون از یک جایی بخش اعظمی از جامعه درگیرش میشه و هنرمندان هم به میدان میان و حتی بعضی از هنرمندان هزینه میدن بابتش، کشف حجاب میکنن. شما در زمان خودتون در اعتراض به آنچه که در سینما میگذشت، سینمای ایران رو ازش خداحافظی کردید و تن دادید به مهاجرت در اوج. الان شرایطی که اتفاق افتاده تا چند اندازه شبیه اون دوره است، تا چند اندازه اصلا فاصله داره؟
ببین، شرایط اون تازه انقلاب شده بود، هیچ کس هم نمیدونست الان چه اتفاقی میفته و سیستم جدید چی میخواد و چجوری جوابگوی مسائلی هست که آدم ها میخوان. چون اون انقلاب که شد همه فکر میکنن دموکراسی میشه، آزادی، اینا شعارهای اون موقع بود، برابری برای همه اینا بود. و اون در سالهای اول استراتژی سردرگمی بود، سالهای اول یه عده سعی کردن یه جوری را بیان، به هر حال بگن حالا درست میشه. یه عده از اول گفتن نمیشه، اصلا خیلی هم گذشتن. بزرگترین مهاجرت ایرانی ها از همون سالهای اول بود. یه جوری آشفتگی بود، خشونت ها وجود داشت، تبعیض ها وجود داشت، همه اینا بودش. همون سالهای 60 من دارم میگم، من اون سالها گذاشتم رفتم. بتونم بگم من خودم اطلاع دارین، همین رادیو فردا یه فیلم مستند از من درست کردید، گویا نشون دادین. من از همون روز اول چیزایی رو که باش موافق نبودم گفتم نه. اینم بهتون بگم جزو هیچ داره دسته سیاسی و هیچی هم نیستم و نبودم و نخواهم هم بود، ولی چیزایی که به نظر من درست نبود و بهش اعتقادی نداشتم گفتم نه، نه خواستم راست باشم با خودم و دیگران، راست باشم. و خب مسائلی بود که تو خیلی از گفتگوها من گفتم و مشکلات خیلی زیادی برای من پیش اومد. آخر سر ممنون شدم در کار در تئاتر و سینما و طولانیش نکنم که اون موقع بالاجبار گذاشتم اومدم. و براتون میگم در طول تمام سالهایی هم که تو سوئد بودم، درسته که من در تئاتر و سینمای سوئد کار میکنم و کار ایرانی دیگه متاسفانه امکانش پیش نیومده که بکنم طبیعتا، ولی تمام مدت خب مصاحبه هایی داشتم، هر پایی بوده، هر کاری که میکردم خیلی از مطبوعات سوئد با من مصاحبه کردن، گفتم شرایط ایران به چه شکلی بوده، مخصوصا شرایط برای زنان رو.
الان چجوری میبینید مثلا همین اقدامی که بازیگرای زن دارن میکنن، اینکه روسری ها رو از سر برداشتن، دارن اعتراض میکنن، و اینکه فکر میکنید الان سینمای ایران یک مسیر دیگه یا خواهد رفت؟ و اصلا این داستان الان مشارکت تو جشنواره فیلم فجر، تحریم جشنواره فیلم فجر، اینا تا چه اندازه فکر میکنید میتونه جدی باشه و میتونه تاثیرگذار باشه؟
هر اعتراضی جدیه، هر اعتراضی خوبه، هر اعتراضی مثبته، ولی در آینده چه خواهد شد نمیدونیم. هیچ کس از آینده خبر نداره. چیزی که نمیدونیم آینده است. ولی همه اینا موثره. کاریش که الان میکنیم آینده ما رو تعیین میکنه. اگه همین راه ادامه بدیم، اگر از بازیگرانی که زندانی شدن به دلیل برداشتن حجابشون حمایت بکنیم و اعتراض کنیم، سعی بکنیم، تلاش کنیم که آزادشون بکنن، همه اینا مثبته. به خصوص خب خیلی هم از زنهای جوان، یعنی از بازیگران خیلی بودن که برداشتن روی سریاشون به عنوان اعتراض، خیلی هم از زنان جوان، مثلا نسل جوان ما، مملکت ما رو به عنوان اعتراض روی سریاشون که به اصطلاح اعتقادی بهش نداشتن، چون همه که محجبه نیستن، یه دوستانن بذارن حجابو. آدم اختیاری باشه که اعتراضی باشه، مشکلی نداره، هر کاری آدم با لباسش بخواد بکنه بکنه، بهش اعتقاد داره به حجاب بذاره. ولی اونایی که اعتقاد ندارن دلیل نداره که اون رو سری سرش بزن. و اینا حرکت های اجتماعی، توی حرکت اعتراض مدنی بود که در آمریکا اتفاق افتاد، هم در مورد سیاه ها بود. خانم رنگین پوست، سیاه پوست، تو اتوبوس نشست، جای سفیدا بهش گفتن پاشو، گفت پا نمیشه. همونجا باعث شدش که اصلا سیستم به اصطلاح تبعیضات سیاه برای سیاهان مثلا خب مطرح شد، گفت نه نمی کنم. مسئله نگفتنه. من چیزایی که در ایران اتفاق میفته از طریق مطبوعات دنبال میکنم. من توییتر ندارم، من اینستاگرام ندارم، فیسبوک هم میتونم بگم ندارم. یه فیسبوکی هست که آخرین پستی که گذاشتم 5-6 سال پیشه.
شما خب بازی میکنید، هیچا فکر کردید مثلا در مورد آنچه که امروز تو ایران داره میگذره و الان اتفاقاتی که رخ داده، تئاتر یا نمایشی رو روی صحنه ببرین و در موردش کاری کنید؟ چون به هر حال گفتید که معمولا سعی میکنید که جامعه‌ای که توش دارین زندگی میکنین رو آگاه کنید.
ببینید الان نمیتونم جواب این حرفتون رو بدم. ببین تئاتر نوشتن باید دادم صبر کنه. همه نویسنده ها صبر میکنن، چون یه جوری خلاقیت هنریه. یعنی ممکن یه نمایشی که ما شما می‌نویسین یه 4-5 سال طول بکشه تا بنویسین. اینطوری نیست که سریع بخواید یه چیزی بنویسید سریع هم رو صحنه ببرین. به نظر من درست نیستش، چون باید طول میکشه. از هر نمایش نمی‌نویسی حساب بکنید، یه چیزی که چندین سال طول میکشه. امیدوارم این چندین سالی که بگذره به اصطلاح اوضاع ایرانم به یک جایی برسه، به سرسامونی برسه. آرزوی همه ماست اینه که میگه ایران آزادی رو ببینیم که بله طبیعتا من بهتون قول میدم از چیزایی که الان داره اتفاق میفته، فیلم ها ساخته خواهد شد، نمایشاتی خواهد نوشته خواهد شد و به روی پرده و صحنه خواهد رفت.
ولی خیلی مهمه که چقدر این تصویر واقعی باشه، چون انقلاب 57 هم که پیروز شد، بعد از اون ما شاهد این بودیم که کلی فیلم ساخته شد، ولی در بعضی از این فیلم ها در مورد آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود کلی اغراق شده.
باید دقت بکنید فیلم های تبلیغاتی نباشه. فیلم های تبلیغاتی سیاسی من ابدا قبول ندارم. حالا هر ایدئولوژی شما میخواین داشته باشه، هنر راهش از تبلیغات جداست. اونا رو مثلا فدریکو گارسیا لورکا نویسنده اسپانیایی که کشته شد، فرانکو کشتش در دوره که اسپانیا دیکتاتوری بودش، ولی آثارش رو بخونید مثلا بی‌نظیره، به دور از هر تبلیغاته، تمام در ستایش آزادی، در ستایش زن، در ستایش مثلا از یه جهتی بگیم و از اون بر یک به اصطلاح بار نمایشی داره، تئاتر به اصطلاح تبلیغاتی نیست. اینه باید من یادم بعد از انقلاب من یکی از اعتراضاتم میدونی این تئاتر تبلیغاتی رو نمیتونم بازی کنم، یعنی می آوردن میگفتن عموسام بازی کنه، نمیدونم شاه و ساواکی و اینا بود، یا جنگ شده بود میگفتن مادر شهید. شما میتونید از جنگ و کسی که بسیار جونش برای وطنش داده صد جور فیلم بسازی که یک فیلمایی که عمق بیشتری داره، یه فیلمایی که تبلیغاتیه که سطحیه، به هیچ دردی هم نمیخوره. یعنی کار هنر، کار هنرمند یک عمق دادن به یه مسئله تاریخیه. شکسپیر رو شما نگاه بکنید، نمایشاتش بسیار تاریخیه، خیلی از نمایش تاریخیه، مثلا مکبث تاریخیه، ریچارد سه تاریخیه، ولی الان چند قرنه، قرن 15 و 16 هم نوشت، هنوز پایداره، هنوز اجرا میشه، یک عمق و بار انسانی داره، بار تبلیغات برای جایی نیست. این رو باید آدم خیلی مراقب باشه که کار هنرمند تبلیغات نیست، کار هنرمند هنره و باید عمق داده بشه بهش.
اما الان میدونید که خیلی دارن صحبت از این میکنن که فیلمسازی در خارج از ایران برای فیلمسازان ایرانی شکل بگیره، اتفاق بیفته، کما اینکه مثلا یه فیلمی مثل عنکبوت مقدس میاد و ساخته میشه بیرون از ایران، موفق میشه. چقدر فکر میکنید امکان این هست که شبیه اون اتفاقی که برای موسیقی در ایران افتاد که چون امکانش نبود موسیقی کوچ کرد به جای دیگه اما نتونست به اون به هر حال بلوغ برسه، سینمای ایران ولی بتونه بیاد بیرون از ایران فیلم بسازه در مورد ایران و اون بلوغ رو هم بتونه با خودش به همراه بیاره؟ یا این امکان رو میبینه، این ظرفیت وجود داره؟
توی ایران بیان خارج از کشور نمیدونم. ببینید یه فیلم ساختن، اینم راستی بدون رو در واسه بهت میگم فیلم ساختن آسون نیست. من 7 سال دنبال یه فیلم دویدم تا شد. ولی
اصلا به طور عمومی فکر میکنید این امکان واقعا میتونه اتفاق بیفته که بیرون از ایران، میدونید که موسیقی بله. ایران خب اومد رفت لس آنجلس اما نتونست اون بلوغی که رو که میخواست اتفاق بیفته. از موسیقی قبل از انقلاب رو میگم، خب خواننده هاش و آهنگسازاش متوقف شدن. اما
من پرسی که من انقدر دورم که خدا میدونه.
ولی به هر حال سینمای ایران رو مقایسه کنیم، آیا فکر میکنید این اصلا اتفاق میفته؟
ببین عزیزم، سینمای فیلمای ساخته شده در خارج از ایران، حتی فیلمای ساخته که عواملش اینجا بودن، داستانا رو ایرانی کردن، توی اردن و لبنان و اینور اونور هم ساختن. بستگی داره، هر گروهی شرایط خوش داره، چرا که نمیشه، میشه بسازی، بستگی داره. اگه فیلم شما خیلی مثلا آقای پناهی سوار تاکسی شد فیلم ساخت، بستگی داره چه نوعی فیلمی.
منم این فیلمو شما دوست داشتین؟
من دوست داشتم. بستگی داره. آقای فنانی گفتم فیلم نساز، گفت چشم، ولی اونا رو ساخت برای خودش، دوربینش رو گذاشت و توی یه ماشین شروع کرد فیلم ساختن. بستگی داره ایده خلاق شما چی باشه، من دارم اینو میگم. ولی بخوایم مثل کاپولا فیلم بسازی، خب نمیشه. منظورم که دنیای فیلم سازی خیلی وسیعه، چرا نمیشه، بستگی ایده شما داره.
و تو این سالا هیچ پیشنهادی نبود از طرف کارگردان‌های ایرانی، به ویژه مثلا آقای بیزایی؟ خب یه سری فعالیت‌ها کرد.
هیچ پیشنهادی از طرف هیچ کارگردان ایرانی به اون شکل که فکر کنیم به من نشد. از توی ایران کارگردانی که توی ایران
که اومدن بیرون، من میگم مثلا آقای بیزایی.
نه خیر، من با آقای بیزایی خیلی کم ارتباط دارم. ایشون تو لس آنجلس، نه کجاست، کالیفرنیا است. ایشون تو کالیفرنیا هستن، من خیلی خبرم نبوده، 10 سالی میشه اصلا خبر ندارم ازشون. گرفته کارهای خودشون هستن، خیلی هم خوشحالم که کار میکنن، ولی خبری ندارم.
و اگه ایشون پیشنهاد بدن حاضرین دوباره تو حضور پیدا کنیم؟
باید فکر کنم. این این سوال اصلا جوابی نداره به اون شکلی. جوابش روشنه، ایشون همیشه از همکاران خیلی نزدیک من هستن، از دوستان خیلی نزدیک من هستن. اینم که میگم ارتباط ندارم، من تو سوئدم، ایشون اون سر دنیا، به اون شکل دیداری نبوده. به هر حال زندگی ها، خب به هر حال هر کی راه دیگه ای رو میره از این جهته، ولی همیشه آثارشون برای من خوب بوده، همیشه واقعا احترام بسیار زیاده برشون قائلم. و طبیعیه که اگر یه روزی امکانی پیش بیاد یادشون میگن که بیا با هم کار کنیم، جواب من معلومه که حتما.
از نسل جدید چطور کسی رو دنبال میکنید اصلا کاراشو، یا کسی بوده که شما فیلمش رو دیده باشید و دوست داشتید که مثلا با این کارگردان کار بکنید؟
نسل جدید منظورتون که؟
کسایی که حالا تو ایران بودن حالا اومدن بیرون.
جعفر پرایی من مگه فیلم بازی کنم؟ میگم چشم. خب از منم 20 سال جوان‌تر. آقای قبادی بگه میگم چشم. اینا به اصطلاح کسایی که فیلم سازه که فیلماشونو دوست دارم حتما هستن، خیلی هستن. ایران فیلم سازه خیلی خوب داره، سینمای ایران واقعا آدمای خیلی خلاق فوق العاده. من افتخار میکنم که جزوی از این سینما، جزوی از این هنرمندا و آرزوی موفقیت برای هممون میکنم.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با سوسن تسلیمی، بازیگر ناماشنای ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. برای شما شب و روز خوبی را آرزو میکنم و سپاس که تا این لحظه همراه با ما بودید.